ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه دانشمند آمریکایی جایزه پزشکی نوبل را بردند. وزیر خارجه روسیه میگوید طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه هنوز نهایی نشده است. و گزارش سالانه سازمان ملل درباره توسعه انسانی ایران را در میان 182 کشور در رده 88 قرار داد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که امروز سرد و ابریه و صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من مانیا منصور، میزبان شما در مجله شامگاهی هستم در شبی که دوشنبه است، 13 مهر ماه سال 1388 برابر با 5 اکتبر 2009 میلادی. مجله شامگاهی یک ساعت خواهد بود، شامل گفتگو، گزارش و خبر. اسم خبر اومد. اینجا در استودیو همکارم بکتاش خمسه‌پور کنار من نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. جایزه پزشکی نوبل امسال به سه دانشمند آمریکایی به خاطر تحقیقاتشان درباره آنزیم‌ها تعلق گرفت. الیزابت بلکبرن متولد استرالیا، جک سوستاک و کارول گریدر متولد بریتانیا که هر سه شهروند آمریکا هستند، مشترکاً برنده جایزه پزشکی نوبل شدند. مؤسسه سوئدی اهدا کننده این جایزه اعلام کرد این سه دانشمند موفق شدند به پرسشی اساسی در زیست شناسی درباره نحوه حفاظت از کروموزوم‌ها در سلول پاسخ دهند. این یافته‌ها برای پژوهش‌ها درباره پیری و نیز در زمینه بیماری سرطان پیامدهای مهمی دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران هنوز نهایی نشده است. سرگی لاوروف عالی‌ترین مقام روسیه است که توافق اصولی در این زمینه را در مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو تایید می‌کند. وی افزود جزئیات این طرح در گفتگوهای آینده با حضور آمریکا، فرانسه، روسیه، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین خواهد شد. سازمان ملل گزارش خود در مورد شاخص توسعه انسانی در 182 کشور در سال 2007 را امروز منتشر کرد. در این گزارش ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در رده 88 قرار دارد. شاخص‌های در نظر گرفته شده به طول متوسط عمر انسان، میزان سواد، استاندارد زندگی و قدرت خرید افراد مربوط می‌شود. در این گزارش از نظر تلاش در جهت رفع نابرابری میان زنان و مردان در میان 155 کشور، وضعیت 110 کشور بهتر از ایران ارزیابی شده است. این در حالی است که از نظر مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی از میان 109 کشور مطالعه شده، ایران در ردیف 103 قرار گرفته است. میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2007 میلادی 1,115,000,000 دلار اعلام شده است. خبرگزاری مهر از کاهش چشمگیر تولید نفت خام ایران در 16 میدان نفتی خلیج فارس گزارش داده است. این خبرگزاری میگوید میزان تولید روزانه نفت در میدانهای خلیج فارس در 6 ماهه اول امسال بیش از 60,000 بشکه در روز کاهش داشته و به حدود 650,000 بشکه رسیده است. به گفته این خبرگزاری این کاهش در حالی رخ می‌دهد که بر اساس برنامه چهارم توسعه میزان تولید روزانه نفت خام ایران از میدان‌های موجود در خلیج فارس باید تا پایان امسال به 1,000,000 بشکه در روز افزایش می‌یافت.
بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما در این مرحله شامگاهی چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ بازداشت یک بازرگان ایرانی در گرجستان، ارزیابی گفتگوی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مطبوعات غربی، اختصاص جایزه آنا پولیکوفسکایا به زنان کمپین 1,000,000 امضا، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. بمانید خواهید شنید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گرجستان یک بازرگان ایرانی را بازداشت کرده و به ایالات متحده آمریکا تحویل داده است. گزارشی در این باره از وبسایت اینترنتی رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود در تهران اعلام کرد یک شهروند ایرانی به نام اردبیلی در جمهوری گرجستان دستگیر و به آمریکا تحویل داده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای اردبیلی صرفاً یک بازرگان جوان بوده و فعالیت اقتصادی انجام می‌داده است. این اظهارات حسن قشقاوی در حالی مطرح شده که تاکنون گزارش بیشتری درباره این موضوع در سایر رسانه‌های خبری منتشر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پناهنده شدن یکی از کارکنان تأسیسات غنی‌سازی قم به عربستان سعودی اظهار داشت شهرام امیری برای انجام سفر عمره مفرده به عربستان سفر کرده و در این کشور ناپدید شده است. ما پیگیر سرنوشت وی هستیم، خانواده امیری هم به شدت پیگیر هستند و مسئولیت عربستان در مورد سرنوشت آقای امیری پابرجاست. پیشتر روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط با استناد به اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در این باره گزارشی منتشر کرده بود. به گفته حسن قشقاوی، نشریه یاد شده گزارشی درباره اظهارات آقای متکی مبنی بر روبوده شدن چند شهروند ایرانی منتشر کرده که این گزارش توأم با تحریف بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای متکی هیچ اشاره‌ای به شغل و کار ایرانیانی که سرنوشتشان در کشورهای دیگر نامعلوم است نکردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با رد گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه اتمی ایران اظهار داشت این گونه گزارش‌های جعلی ارزشی ندارد و فرضیات نیز ارزش و استاندارد برای آژانس در ارزیابی فعالیت‌های شفاف هسته‌ای ایران محسوب نمی‌شود. چند روز پیش و همزمان با سفر محمد البرادعی به تهران، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که ایران به دانش طراحی و ساخت بمب هسته‌ای دست یافته است. محمد البرادعی پیشتر در واکنش به افشای ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران، جمهوری اسلامی را به نقض مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرده و از این کشور به خاطر اطلاع ندادن به آژانس انتقاد کرده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکام جداگانه ای محمد رضا نقدی را به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، محمد حسین زاده حجازی را به سمت معاونت آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و امیرعلی حاجی زاده را به سمت فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک از او درباره این جابجایی‌ها پرسیده است.
در مورد جابجایی‌هایی که در سپاه صورت گرفته به نظر من دو دلیل ساختاری وجود داره. دلیل اول این است که آقای خامنه‌ای به طور رویه معمولشون معمولاً فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی رو هر یک سال شش ماه تغییر میدن. خب علتش هم این است که در هر نظام استبدادی به دلیل اینکه نیروهای تحت امر به فراتر از حوزه اختیاراتشون قدمی نگذارن، معمولاً اینها تغییر داده میشن تا کنترل از طریق دستگاه رهبری بر اینها اعمال بشه. اما نکته دوم به نظر من تحولات ساختاری است در سپاه. سپاه درست قبل از انتخابات 22 خرداد مأموریتی که بهش واگذار شد مقابله با پروژه براندازی در داخل کشور بود که در واقع به زبان فعالان سیاسی میشه پروژه سرکوب. سپاه مأموریتی در دفاع از کشور در مقابل نیروهای بیگانه نداره و عمدتاً کارش این است که در مقابل نیروهای مخالف و منتقد بایسته و درست در همین راستا، یعنی تغییر مأموریت‌های های سپاه، به نظر من باید به ادغام بسیج در سپاه اشاره کرد، به دلیل اینکه میخوان همه نیروهای تحت امر، نیروهایی که قرار هست کنترل اعمال کنند، در یک سازمان واحد قرار بگیرن. این جابجایی ها تا حدود زیادی نمایانگر تقویت بخشی است که قرار هست با نیروهای براندازی مقابله کنه،
جناحی که در واقع میخواد خیلی تند با کسانی که اعتراض دارن روبرو بشه.
همینطور هست. نیروهایی که الان در فرماندهی سپاه قرار گرفتند و در واقع به یک معنا ارتقاء مقام پیدا کردن، آقای طائب و آقای نقدی، اینها با توجه به سوابقشون در نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات مناسب ترین نیروها تشخیص داده شدند برای تظاهرات یا راهپیمایی‌های احتمالی در آینده.
خب آیا میشه این جابجایی‌ها رو در رابطه با رویدادهای پس از انتخابات و انتقادهایی که در هر حال در سطح جهان نسبت به جریان کهریزک و دیگر کارهایی که مأمورین نهال سپاه یا هر کسی بود کردن ببینیم، یعنی با توجه به فشاری که بر روی حسین طائب به عنوان یکی از برنامه ریزان و اجرا کنندگان این برنامه مورد انتقاد قرار داشت؟
این جابجایی‌ها به نظر من از حیث عملکردی دو نکته دیگر رو هم گواهی میدن. یک این که آقای خامنه‌ای میخواهند که فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی مسئولیت‌هایی رو که در سرکوب‌ها بر عهده داشتند، این مسئولیت‌ها رو که در واقع کنار جاده بگذارند و به راه خودشون ادامه بدن، در مقام دیگر قرار بگیرند و مورد پاسخگویی قرار نگیرند در برابر دادگاه‌هایی که احتمالاً در آینده تشکیل خواهد شد. و نکته دوم این هست که به نوعی به کسان که در تظاهرات، در واقع در سرکوب تظاهرات بعد از انتخابات نقش داشتن، به نوعی جایزه داده خواهد شد. آقای طائب درسته که از فرماندهی بسیج کنار گذاشته شدند، ولی مقام مهم اطلاعاتی در سپاه به ایشون واگذار شده. اینها هم نمایانگر در واقع دور کردن این افراد از تیررس مسئولیت هاست و هم به نحوی پاداش دادن به نیروهای تحت امر.
ولی در حقیقت با این جابجایی ها آقای نقدی به سمت رئیس سازمان بسیج تعیین میشه، با توجه به سوابقی که آقای نقدی داشته این رو چگونه میتونیم تحلیل کنیم؟
به نظر من با توجه به سوابق آقای نقدی در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سوابق ایشون در شکنجه شهرداران دوره آقای کرباسچی و مقابله آقای نقدی با دولت آقای خاتمی، میخواهند که نقش امنیتی و اطلاعاتی بسیج رو در تحولات آینده تقویت کنند. این کاملا با دیدگاهی که چند روز قبل فرماندهی سپاه منتقل کردن به نیروهای بسیج دانشجویی که بسیج باید خودسر و بدون فرمان از بالا عمل بکنه، کاملا هماهنگ است. بسیج فقط نقش سرکوب در آینده، سرکوب در واقع فیزیکی نخواهد داشت، بلکه نقش خبرگیری، اطلاعات و مقابله امنیتی با تظاهرات و آشوب یا اعتراضات آینده رو خواهد داشت.
میشه این جابجایی ها رو هم در ارتباط با ترس از ناآرامی های آینده ارزیابی کرد؟
همینطور هست. به دلیل اینکه جنبش سبز در طول 3 ماه اخیر استقامت خودش رو در برابر بازداشت های گسترده، کشتار، تجاوز و شکنجه نشون داده، به نظر من رژیم اصولا فرارفتن از شرایط گذشته رو چندان مناسب نمیبینه. اینکه گذشته گذشته و رژیم کاملا در کنترل هست، بلکه خودش رو کاملا آسیب پذیر میبینه و میخواد که با آرایش تازه نیروها شرایط رو فراهم بکنه برای سرکوب های بعدی.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک، در مورد جابجایی مسئولین نیروهای بسیج، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران توسط رهبر جمهوری اسلامی.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، همونطور که شنیدین میتونین اخبار بیشتر ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اونجا خبرهای بیشتری هست، از جمله اینکه محسن رضایی روزنامه ملت ما رو منتشر میکنه، طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه هنوز نهایی نشده، همونطور که تو خبرها شنیدید راجب برندگان جایزه نوبل پزشکی مطلبی هست، همینطور راجب کاهش تولید در 16 میدان نفتی ایران در سال 88 و این خبر ورزشی که اینکه ایران نایب قهرمان والیبال آسیا برگزار شده. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com، اما اگر در ایران هستین و به خاطر فیلترینگ موجود نمیتونین به این وبسایت دسترسی داشته باشید، میتونین این آدرس رو تایپ کنید: safadel.com safadel.com safadel.com. اما ارزیابی ها در مورد نتایج گفتگوهای کشورهای عضو گروه 5+1 با ایران و نیز سیاست کاخ سفید در مواجهه با تهران همچنان ادامه دارد. در این بین آشکار شدن جنبه های پنهان مسئله هسته‌ای ایران بحران موجود و پیچیده تر نیز کرده. مرداد میردامادین همکارمان در رادیو نگاهی دارد به چکیده برخی از این ارزیابی ها که در مطبوعات بازتاب یافته است، با هم میشنویم.
جان بولتون، چهره محافظه‌کار در سیاست آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه، سیاست دولت اوباما در برخورد با ایران را به باد انتقاد می‌گیرد و تنها دستاورد گفتگوهای ژنو را این عبارت مبهم دیپلماتیک می‌داند که در کلیات توافق حاصل شد. آقای بولتون اظهار نظر می‌کند که توافق حاصل شده در مورد انتقال اورانیوم غنی شده با درجه پایین به روسیه و بالا بردن درجه غنی شدگی آن تا حدود 20% در این کشور، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم ایران است. وی انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه برای غنی سازی بیشتر را قدمی به عقب می‌داند و می‌گوید با تحویل اورانیوم غنی شده با این غلظت به ایران، تهران عملاً 2/3 راه برای دستیابی به بمب هسته‌ای را طی کرده است. آقای بولتون در انتهای مقاله خود نتیجه می‌گیرد که واشنگتن وارد آنچه وی منجلاب مذاکره با تهران می‌خواند شده است که به ایران این فرصت گران قیمت را می‌دهد تا به بست و توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد. در این بین روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی سری دریافت کرده که ایران تمام اطلاعات لازم برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد. علاوه بر این روزنامه تایمز لندن روز یکشنبه خبر از آن داد که در جریان سفر غیرعلنی ماه گذشته نخست وزیر اسرائیل به روسیه، بنیامین نتانیاهو فهرستی از اسامی دانشمندان روسی که در ایران بر روی برنامه هسته‌ای این کشور کار می‌کنند را تحویل مدودیف و پوتین، رئیس جمهوری و نخست وزیری روسیه داده است. به نظر نویسنده مقاله اطلاعات مخفی در مورد مسئله هسته ایران که از سوی مؤسسه تحقیقاتی استراتفور منتشر شده، ترکیب این دو خبر به نظر منتقدین سیاست کاخ سفید در مورد تعامل با ایران منجر به عمیق‌تر شدن بحران شده و توانایی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب در مورد جهت‌گیری برنامه هسته ایران را زیر سوال می‌برد. در کنار اینها فرید زکریا، سردبیر هفته‌نامه نیوزویک، در مقاله‌ای با عنوان مهار ایران ضمن انتقاد از سیاست جاری کاخ سفید در مقابله با ایران، یادآوری می‌کند که آمریکا و متحدانش در مواجهه با ایران سه گزینه اصلی اقدام نظامی، تعامل سیاسی یا مهار و بازدارندگی را پیش روی دارند. سردبیر نیوزویک راهبرد کنونی آمریکا در مواجهه با ایران را ناخشنود کننده و اسف‌انگیز می‌خواند. به اعتقاد وی این راهبرد مبتنی است بر جلب حمایت بین‌المللی برای فشار بر تهران از یک طرف و مذاکره با ایران برای حصول اطمینان از غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای این کشور. فرید زکریا دو گزینه اقدام نظامی علیه ایران یا تعامل سیاسی با این کشور را بی‌نتیجه می‌داند. به باور او رژیم ایران در بطن خود خواهان عادی شدن روابط با آمریکا نیست. وی اعتقاد دارد که انزوای از غرب و دشمنی با آمریکا دو ستون برپاماندن رژیم کنونی تهران است و این امر نه تنها یک اصل ایدئولوژیک که یک اصل اقتصادی برای بقای وضعیت فعلی است. یک اقتصاد بسته به نفع حاکمیت است، چون پول نفت را به نهادهای مذهبی و سپاه پاسداران تزریق می کند و برعکس درهای باز به روی اقتصاد و سیاست باعث تقویت جامعه مدنی خواهد شد. و یادآوری می کند که تنها راه مواجهه با مشکل ایران مهار حکومت این کشور و بازدارندگی آن از اجرای تهدید خود علیه غرب از طریق متحدانش در منطقه است. به اعتقاد فرید زکریا، تحولاتی که منشأ آن در داخل خود ایران است می تواند ایران را به کشوری مدرن‌تر، دموکراتیک‌تر و بازتر تبدیل کند. تا آن زمان به باور سردبیر نیوزویک باید راهبرد صلح سرد را با حکومت ایران در پیش گرفت.
همکارم مرداد میردامادی نگاهی داشت به چکیده برخی از ارزیابی از نتایج گفتگوهای کشورهای 5+1 با ایران در مطبوعات جهان. اما در همین مورد، یعنی رابطه ایران با آمریکا و اروپا و همینطور برنامه هسته‌ای ایران، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
آقای احمدی نژاد، اصولاً باید این آقای البرادعی رو ببره اون خونه که اون دختر بچه 10-12 ساله تو خونش با ماهیتابه و ملاقه و کفکیر و اینا اورانیوم غنی میکرد، اونم نشون بده به ایشون تا ببینیم که تا چه حد ایشون راست میگفتن.
مخاطم به یه حضراتی کشورهای اروپایی که میخوان تحریم کنن ایرانو، بگید که شما واقعا دارین راحت ترین راه انتخاب میکنین، چون این تحریم به درد ما فقیر فقرا که نمیخوره که بیاد اینجا نگاه کنی خانواده یه که باور کنید 10-12 روز برنج به چش ندیده توی خانواده 7-8 نفره، این چه درده بر اونا دوا میکنه؟ این مایه داره که هیچ فرقی به حالشون نمیکنه.
آیا این نیروهای انتظامی که در جاده ها گذاشتن باید از رانندگان باج بگیرن، پول بگیرن؟ از هر راننده مبلغ 30,000 تومان باج میگیرن. اینا اشرارن یا نیرو انتظامی؟
خواستم بگم که در باره مشکلات ایران و آمریکا، یه مقدار زیادی هم آمریکا مقصره، چون که ایران از طرفی وارد مذاکره میشه تا حد زیادی نرمش نشونده، از طرف دیگه پشت سرش آمریکا ایرانو متهم میکنه به پولشویی و حمایت از تروریسم و تصمیم میگیره که بانکای ایرانو تحریم کنه. آمریکا باید ملایم‌تر برخورد کنه به نظر من.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم، 2-0-42-0-2-21-12-41-13. همینطور تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست، 2-0-420-603-87-41-50. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف ایران با ما و شنوندگانمون در میون بذارین. اما سازمان خیریه راینوار که هدفش کمک به زنان در کشورهایی است که حقوق آنها ضایع میشه، امسال جایزه سالانه خودش رو به زنان کمپین 1,000,000 امضای ایران اختصاص داده. یکی از سخنرانان مراسم اعطای این جایزه دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاهی که به لندن رفته. گزارشی میشنوید از همکارمان در لندن شهران تبری.
روز سه‌شنبه گردانندگان سازمان خیریه رو این وار که در ژنو مستقر است به لندن آمده، جایزه آنا پولیتکوفسکایا را به کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران اهدا می کنند. آنا پولیتکوفسکایا خبرنگاری روسی بود که به علت پیگیری حقیقت در مورد مسائل چچن جان خود را از دست داد. سازمان خیریه راینوار که به زنان در کشورهایی که آزادی‌های اجتماعی وجود ندارد و یا در حوزه جنگ هستند کمک می‌کند، امسال در سومین سال تأسیسش کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران را برای اهدای جایزه خود انتخاب کرده است. دکتر آذر نفیسی که در برنامه اهدای این جایزه در لندن صحبت می‌کند، درباره جهانی بودن مسئله زن و همدلی و همخونی انسان‌های همفکر ورای مرزهای یک کشور به رادیو فردا می‌گوید:
همونطوری که بهتر از من میدونین، هم دیکتاتوری و هم مبارزه برای دموکراسی حد و مرز نمیشناسن و به همین جهت یک نوع همخونی و همدلی هست بین یک زن روسی که برای آزادی در کشور خودش و برای آزادی دیگران در کشور خودش مبارزه میکنه، یا زن افغانی، یا زنی که هیچ وقت ندیدیمش در دارفور، یا زنی که هرگز ندیدیم در آمریکا یا فرانسه یا انگلیس. من فکر میکنم که این همدلی و همخونی فراسوی هر نوع مرزی میره که ملیت یا مذهب یا اعتقادات سیاسی یا جنسیت به وجود میارن. همدلی بین افرادیه که فکر میکنن که آزادی باید پایه و مایه زندگی باشه در هر جای دنیا، فرق نمیکنه کجا زندگی میکنیم. برای فردی مثل آنا و تمام کسانی که این جایزه رو گرفتن، یک چیز خیلی واضحه و اون این که ما آزادی و امنیتمون منوط به آزادی و امنیت دیگران و به همین جهت باید برای اونها همونطور مبارزه بکنیم که برای خودمون. یکی از خصوصیات اینکه این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا داده شده اینه که این جایزه رو معمولا به یک فرد میدن هر بار، ولی این بار به یک جمع دادن. و من فکر میکنم که این خودش این جایزه رو دارای یک اهمیت ویژه‌ای میکنه، نشون میده که نه فقط یک فرد بلکه یک گروهی از زنان که با ایده های متفاوت که همه برای آزادی زنان مبارزه میکنن در حقیقت دارن جایزه رو میگیرن که به نوعی نماینده تمام زنان ایرانن و نه یک گروه خاص.
خیلی ها به مبارزه زنان به شکل مسئله سیاسی نگاه میکنن، در حالی که سازمان خیریه روین وور و سازمان های مشابه معتقدند کارشون به هیچ وجه جنبه سیاسی نداره. شما این موضوع رو چطور میبینید؟
متاسفانه نه فقط جامعه ایران بلکه دنیا خیلی سیاست زده شده. اون چه که افراد رو وادار میکنه وارد میدان مبارزه برای آزادی های فردی و حقوق بشر بشن، یا آزادی بیان، حق زنان، حق اقلیت ها، حق افراد که در اون جامعه‌ای که زندگی میکنن از حقوق مساوی برخوردار بشن، فقط سیاست نیست، مبارزه اونها برای حق زندگی و به همین جهت هم از حقانیت برخورداره. تا اونجایی که من درک دارم از زنانی که در کمپاین 1,000,000 امضا هستن، اونها مبارزه ضد دولت نمی کنن یا مبارزه در ارتباط با یک ایدئولوژی سیاسی خاص نمی کنن. اونها مسئله اصلیشون احقاق حقوق زنانه، یعنی مسئله اصلی که این مبارزات رو فرامرزی می کنه، احترام به فرد و احترام به حق یک فرد که اون طوری که میخواد زندگی بکنه. و در دنیای امروز و در ایران بهترین نمونه این که تا چه حد افراد در جامعه آزادن، آزادی زنان و آزادی اقلیت هاست.
گفتگوی شهران طبری بود با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه، در مورد اختصاص یک جایزه حقوق بشری در لندن به زنان کمپین 1,000,000 امضا در ایران. اما حالا نوبت اخبار مورد علاقه ورزش دوستان میرسه، یعنی اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با قبول شکست در برابر ژاپن به عنوان نایب قهرمانی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا دست یافت. در فینال 15مین دوره این رقابت‌ها که عصر امروز در شهر مانیل در فیلیپین انجام شد، تیم ایران با حساب 1-3 مغلوب قدرت اول والیبال آسیا یعنی تیم ژاپن شد و در سکوی دوم قرار گرفت. در این مسابقات که با شرکت 18 تیم به میزبانی کشور فیلیپین انجام شد، تیم ایران در گروه سوم مقدماتی با کسب 4 پیروزی بر تیم‌های سریلانکا، هنگ کنگ، چین و ویتنام به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد که در این مرحله با کسب 2 برد دیگر در مقابل چین، تایپه و قزاقستان به نیمه نهایی رسید. والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی روز یکشنبه در بازی نیمه پایانی تیم مدعی کره جنوبی را 3-2 از پیش رو برداشتند و برای اولین بار به فینال مسابقات آسیایی راه یافتند. تیم ملی والیبال بزرگسالان مردان ایران با کسب نایب قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ ژاپن که با شرکت 5 تیم برتر قاره‌های مختلف برگزار خواهد شد را به دست آورد. فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال تازه ترین رده‌بندی برترین تیم‌های باشگاهی جهان را اعلام کرد که در این فهرست 4 تیم ایرانی پرسپولیس و استقلال تهران و سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان نیز حضور دارند. در این لیست پرسپولیس با 74.5 امتیاز در رده 277 جهان ایستاده، استقلال با 69 امتیاز در ردیف 309 است، سپاهان اصفهان با 65.5 امتیاز رتبه 337 را دارد و ذوب‌آهن اصفهان نیز با 64.5 امتیاز در ردیف 346 جای گرفته. در فهرست فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال، منچستر یونایتد انگلیس با 348، بارسلونای اسپانیا با 328 و چلسی انگلیس با 294 امتیاز به ترتیب در صدر بهترین تیم‌های باشگاهی جهان جای گرفتند. هفته 10 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه فردا با برگزاری 6 مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین آن شهرآورد سنتی فوتبال اصفهان بین دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در برنامه است. در سایر بازی‌های فردا سبای قم با شاهین بوشهر، تراکتورسازی تبریز با سایپای کرج، پاس همدان با راه آهن شهرری، ابو مسلم مشهد با فولاد خوزستان و پرسپولیس با مقاومت سپاسی شیراز به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و پرونده هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 1 دیدار بس نمی شود که طی آن منچستر سیتی در زمین آستون ویلا به دیدار این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
با تازه ترین خبرها
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
اطلاعات با جهان امروز
رادیو
فردا.
شنونده آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان بودید با فریبرز غریب، همچنان با ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. خب دوستان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این برنامه تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با یک گزارش و یک گفتگوی ویژه، اما قبل از هر چیز دوباره به سراغ بکتوش خمسه‌پور میریم و خلاصه مهمترین خبرها.
جایزه پزشکی نوبل امسال به 3 دانشمند آمریکایی به خاطر تحقیقاتشان درباره آنزیم‌ها تعلق گرفت. مؤسسه سوئدی اهدا کننده این جایزه اعلام کرد این 3 دانشمند موفق شدند به پرسشی اساسی در زیست شناسی درباره نحوه حفاظت از کروموزوم‌ها در سلول پاسخ دهند. این یافته‌ها برای پژوهش‌ها درباره پیری و نیز در زمینه بیماری سرطان پیامدهای مهمی دارد. سازمان ملل گزارش خود در مورد شاخص توسعه انسانی در 182 کشور در سال 2007 را امروز منتشر کرد. در این گزارش ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در رده 88 قرار دارد. شاخص‌های در نظر گرفته شده به طول متوسط عمر انسان، میزان سواد، معیارهای زندگی و قدرت خرید افراد مربوط می‌شود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز گفت طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه برای استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران هنوز نهایی نشده است. وی عالی‌ترین مقام روسیه است که توافق اصولی در این زمینه را در مذاکرات هفته گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو تایید می‌کند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان 2 مرد لبنانی را به جرم توطئه برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو و بمب‌گذاری در ایستگاه ردیابی موشک موسوم به قبله در شمال آن کشور محکوم کرد. به گفته سخنگوی دادگاه 2 مرد لبنانی با نام‌های علی کراکی و علی نجم‌الدین هر یک به 15 سال زندان محکوم شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اخیر روزنامه منتشر می‌کند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار روزنامه‌ای با عنوان ملت ما به صاحب امتیازی محسن رضایی موافقت کرده است.
بکتاش خمسه‌پور و خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما به سراغ گزارش ویژه امشب میریم. این روزها در شهرهای اروپا نمایشنامه‌ای به زبان فارسی بر صحنه است که عنوان آن یک زن تنهاست. این اثر نمایشی را سودابه فرخ‌نیا، هنرمند سرشناس تئاتر، از یکی از کارهای داریوفو، نمایشنامه نویس ایتالیایی اقتباس کرده و خود نیز بازیگر و کارگردان آن است. به صحنه آمدن نمایشنامه یک زن تنها در شهرهای اروپا انگیزه‌ای به دست رادیو فردا داده است تا گزارش ویژه این بار خود را به زندگی هنری سودابه فرخ‌نیا اختصاص دهد. می‌شنوید.
بیرون نرفتم. آخه وقتی که در از پشت رو من قفل کردی من چطوری میتونم در برم؟
عجب شوهری دارم عزیزم.
نه
با کسی حرف نمیزدم.
نه هیچ که خونه نیست. هر از گاهی به خودم میگم عزیزم. نه هیچ که خونه نیست گفتم.
چرا؟ برادرت هست اما اون توتا خودشه.
بچه خوابه.
قضاشم دادم.
آره رو لگنم نشوندمش.
سودابه فرخ‌نیا پیش از وقوع انقلاب در ایران در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رشته تئاتر را پشت سر گذاشت و پس از انقلاب راه تبعید و مهاجرت ناخواسته را در پیش گرفت و ابتدا در فرانسه به تحصیل در رشته زیبایی شناسی و تکنیک تئاتر تا درجه فوق لیسانس پرداخت و سپس به انگلستان آمد و به بازی در تئاتر، سینما، سریال های تلویزیونی و نمایشنامه های رادیویی پرداخت. سودابه فرخ‌نیا که برای چند اجرای نمایشنامه تازه خود با نام یک زن تنها گزارش به آلمان افتاد، در گفتگویی با رادیو فردا از کارهای هنری خود در این 30 سال اخیر و همچنین تجربیات و اندوخته‌هایش بیشتر گفته است.
من هم درس خوندم، فوق لیسانس هم رو در زیبایی شناسی و تکنیک تئاتر از دانشگاه فرانسه گرفتم، هم کارهای مختلف زیادی کردم برای اینکه زندگیم بگذره، خیلی تجربه کردم مثل همه هنرپیشه‌های دنیا که همه کار میکنن، 2 زبان یاد گرفتم، خیلی تو این فرهنگ‌های مختلفی که بودم ادغام شدم. دوره‌ای که فرانسه بودم کار تئاتر نتونستم زیاد بکنم، ولی در انگلیس من کار تئاتر زیاد کردم و با تئاتر انگلیس و تلویزیون و فیلم همکاری زیاد داشتم.
یعنی مقصود هم در تئاترهای انگلیسی بازی کردین و هم در سریال‌های تلویزیونی و همینطور در فیلم‌هایی که سینمایی بود، بله؟
بله، من در 2 فیلم سینمایی بازی کردم، در تلویزیون در چندین سریال های مختلف به عنوان هنرپیشه مهمان، نه به عنوان کسایی که دائم کار میکنن، بازی کردم که چند تاشونم خیلی معروف هستن، مثلا دینجرفیلد، مثل The Bill، مثل کوانا کیوسی. اینا چیزایی بودن که خیلی معروف بودن، همراه هنرپیشه های انگلیسی که صاحب نام بودن، برای من تجربه فوق العاده ای بود. به اضافه اینکه توی کارنامه کاری من اینها اسمهایی هستن که جلب توجه میکنن، این سریال ها. و گفتم 2 فیلم بازی کردم، نمایش بیشتر کار کردم، تور رفتم زیاد. این نمایش ها چند تاش به زبان فارسی بوده، ولی خب بقیهش به زبان انگلیسی بوده و با گروه های انگلیسی بوده که داستان های مختلفی داشته، متفاوتی داشته، و من تونستم در بعضی هاشون نقش های اصلی رو بازی کنم.
سودابه فرخ‌نیا، چهره سرشناس تئاتر ایران در انگلستان، با اشاره به اجرای نمایشنامه‌های رادیویی از آثار نمایشی هم که به زبان فارسی بازی کرده میگوید.
ببینید، من سوای این کارا یه سری هم کار رادیویی کردم، یعنی خودم کارگردانی کردم کار رادیویی رو، خودم هم صدا سازی کردم، به ازای چند نفر دیگه هم برای صداها کمک گرفتیم. مثلا تو نمایش‌های رادیویی یکیش هستش، او فقط جو می‌خواست، آقای ستار لقایی این رو نوشته بود، ما این رو اجراش کردیم. بر اساس همین یک تئاتر صحنه‌ای هم نوشتیم که اون رو هم باز اجرا کردیم به کمک خود آقای ستار لقایی، آقای قاضی و 2-3 نفر دیگه که بودم. من کارگردانی کردم، بازی هم کردم، تورم رفتیم باهاش. در نمایشنامه‌های آقای ایرج جنتی عطایی وقتی که من به انگلیس رسیدم بیشتر با ایشون همکاری داشتم. اولین نمایشی که کار کردیم پرومته در اوین بود به زبان فارسی، در یکی از سالن‌های شناخته شده آوانگارد لندن به اسم رویال کورت، در اونجا این رو اجرا کردیم به زبان فارسی که همین 1 سال بعدش ایرج ترجمه‌اش کرد به زبان انگلیسی با یک مجموعه هنرپیشه‌های انگلیسی و کارگردانی انگلیسی. مصاحبه کردن با من و من رو برای نقش اصلی زن دوباره انتخاب کردن، اون رو به زبان انگلیسی اجرا کردیم. از نمایش‌هایی که یادم میاد، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر که باز ایرج جنتی عطایی نوشته بودش، که خانم سوسن فرخ‌نیا خواهر من و آقای بهروز وثوقی، میرعلی حسینی، همه با ما همکاری کردن از اقصا نقاط دنیا. اینم کار موفقی بودش، زبان بسیار خوبی استفاده کرده بود ایرج در این نمایش، نمایشنامه خوبی بودش، کار خیلی موفقه. من برای تور دیگه نرفتم، ولی اجرای لندن اجرای خیلی خوبی بود. یه کار دیگه کردیم که باز آقای جنتی نوشتن، ولی به زبان فارسی نه، به زبان انگلیسی بود، به اسم I miss my war، یا آه جنگ من آه. این رو با 3 تا هنرپیشه بسیار معروف انگلیسی ما کار کردیم در سالن آلمیدا و چند تا سالن خیلی معروف دیگه، دوباره رفتیم این برام. این رو هم باز چون نویسندش نویسنده ایرانی هستش مطرحش میکنم، که خیلی خوب بود. یکی دیگه کار کردم که کارگردانی کردم، که خواهرم سوسن بازی میکرد، به فستیوال کلن آوردیمش. بقیش دیگه انگلیسی بود، فارسی الان یادم دیگه نمیاد دیگه فارسی چه کار کردم.
سودابه فرخ‌نیا همچنین میگوید همراه با خواهر هنرمندش سوسن فرخ‌نیا چندی هم به کار تدریس و برپایی کارگاه‌های نمایش سرگرم بوده که این کار البته چندان نپایید.
باز به همراه خواهرم سوسن با هم تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم. متاسفانه وقتی که شروع کردیم، بعد از 3 ماه که کار کردیم و جا گرفتیم و اومده بودن کسایی که نام‌نویسی و ما کلاس ها رو شروع کرده بودیم، هر کدوم از ما یه بخشی رو تدریس می‌کردیم، قرارداد کاری خوب بهم خورد برای تئاتر و تور. مجبور بودم برم. وقتی به او پیشنهاد کردم که من میرم اما تو ادامه بده تا من تمام بشه کارم برمیگردم، اون گفت من دست تنها نمیتونم ادامش بدم، باید با هم این کارو بکنم. اون نشد. یه دفعه دیگه هم باز دوباره سالهای اخیر قبل از بیماریهای من بود، ما دوباره شروع کردیم. این هدف رو داشتیم که کلاس بذاریم، ولی خب یه مقدار بیماریهای من باعث شد که من یه خورده کنار بکشم اینا.
آیا همکاری دارین با این گروه تئاتر سان در لندن که خواهر شما سرپرستی این گروه رو به عهده داره؟
گروه سام اصلاً با همکاری هر دوی ما شروع شد. قبل از گروه سام یک شبهایی رو برای هنرمندان خواهرم و من با هم دیگه ترتیب میدادیم، دوستانه بزنیم، برقصیم، بخونیم، میکروفون هستش، هر کی هر چی فکر میکنه بره انجام بده، گپ بزنیم، حرف بزنیم، با امید اینکه یه سری ایده های جدید، یه سری تمایل به کار کردن، عشق به کار کردن دوباره زنده بشه توی هنرمندا، چه از موزیسین ها، چه از تئاتریا، فیلمیا، هر چی. تا چند سال ما این رو ادامه دادیم با هم دیگه. بعد محل سام وقتی که مطرح شدش، این ساخته شد و بعد تصمیم گرفتیم که اون شبها رو هم بیاریم توی سام. اصلا ساختن سام با هم دیگه بودیم ما. تا یه مدتی هم من جلو رفتم، اما بعد از اون باز دوباره یه سری بیماری بود، یه سری هم راجبه یه چیزای تفاهم دیگه نداشتیم، ولی خب بیشتر بیماری من باعث شد که من بکشم کنار و دیگه همکاری نکنم. ولی اصل قضیه سام با همکاری هر دوی ما دوباره شروع شده، ولی من دیگه از اون سال کاری نکردم حقیقتش برای سام.
به این ترتیب تازه ترین کار شما همین زنی تنهاست که الان در حال نمایش هستیم، بله؟
درست.
سلام. آهای، با شما؟ چند وقت اومدین توی خونه؟ من فکر میکردم که آپارتمان هنوز خالیه، حتی متوجه نشدم که شما به این آپارتمان اسباب کشی کردین. خیلی خوشحالم که صدامو نشنیدی؟ خب معلومه، رادیو رو همین الان خاموشش میکنم. این رادیو صداش باید تا آخرین درجه بلند باشه، وگرنه من خفه میشم. آشپزخونم همینجور، کاست تو آشپزخونه روشنه دیگه، اتاق خواب دیگه نه، اونجا تلویزیون روشنه، همیشه روشنه، صداشم تا آخرین درجه بلند میزنه.
من البته در عرض این سالایی هم که بیمار بودم چندی بار روی صحنه رفتم، اون تو به زبان انگلیسی رفتم کار کردم، کار روزهای خوش بکت رو کردم در سالن‌های حرفه‌ای، یه اختباسی کردیم از آوای و بوی چخوف، این کار رو کردم که اینا رو هی اجرا کردم دیگه، دوباره و دوباره اجراشون کردم.
شما خانم سودابه فرخ‌نیا در طول صحبتتون چندی بار از بیماریتون صحبت کردین، آیا این بیماری رفع شده یا نه هنوز با شما هست؟
فعلا که خوب. والا کسی که سرطان میگیره روز به روز زندگی میکنه، حقیقتش بخوام بعد از اینم که حالش خوب میشه. من شانس این رو داشتم که با درمانهایی که در موردم کردن، البته فعلا درمان شدم، اما همیشه ریسک این هست که اینا برگرده، به همین دلیلم گفتم آدم روز به روز زندگی میکنه، ولی حالا تو برنگشته فعلا یه سری کار میشه کرد.
ولی ظاهر شما اصلا نشون نمیده که شما بیماری داشته باشین و خیلی سرحال و سرخوش و مثل همیشه که من شما رو میشناسم اهل بگو بخند و اطلاعم نشدم از این بیماری شما. پرسش بعدی من این هستش که شما همچنان در نظرین در همین تئاتر هم از فارسی و انگلیسی فعال باشین، بله؟
بله، دوست دارم که بتونم این شانس رو برای خودم نگه دارم، بتونم برم کار تئاترم رو انجام بدم، کار فیلمی اگه کانترکتی به این بخوره انجام بدم. اصولا کار هنرپیشه که کار بسیار بدون تأمینی است. این امنیت رو اگه یک جوری ماها هنرپیشه ها میتونستیم، مخصوصا توی خارج از کشور، تو کشورهای دیگه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم، این مسئله بسیار بزرگی.
سودابه فرخ‌نیا عضو سندیکای بازیگران و هنرپیشگان سینما و تئاتر در انگلستان است و در پایان این گزارش ویژه از آرزوهایش میگوید.
دلم میخواد که ببینم روزی رو که مردم به سالن‌های تئاتر به راحتی بیان و زیاد بیان، ما وقتی میریم روی صحنه این نفس تماشاچی رو بتونیم واقعا حس بکنیم. این آرزوی منه. حالا این با کدوم تئاتر اتفاق بیفته، ما به هر چی دست میزنیم. من معمولا کار تراژدی میکنم، اما در انگلیس چندین کار کمدی کردم به زبان انگلیسی، کارهای فارس کردم و این اولین کاری است که من دارم به کمدی به زبان فارسی دارم انجام میدم، به امید اینکه تماشاچی بیاد، یعنی کمدی که به هر حال باز مفاهیم بسیار ارزشمندی توش هستش.
به هر حال بزرگترین آرزوی شما چه هستش خانم سودابه فرخ‌نیا که اون رو به صحنه بیارین یا چه اثری رو دوست دارین روش کار کنین و اون رو اونطور که میخواین به صحنه بیارین و خودتون کارگردانی و بازی کنین؟
نمیدونم، نه هیچ وقت فکر نکردم. همیشه فکر کردم شاید باید یه روزی خودم بنویسم و همه اون چیزی رو که تو ذهنم هست بتونم بیارم و بتونم کار بکنم که هم خودم بازی کنم، هم خودم کارگردانی کنم، هم خودم بنویسم. نمیدونم اصلا اینو عملی میشه یا نه.
بازگشت به وطن چی؟
بیشتر کابوس داشتم راجع به بازگشت به وطن تا رویا. به هر حال فکر میکنم آرزوی همه ما هست که یک روزی بتونیم دوباره برگردیم به وطنمون. من خیلی بهم سخت گذشته وقتی که وطنم رو ترک کردم و نتونستم برگردم.
گفتگوی شهرام میریان بود با سودابه فرخ‌نیا، هنرمند سرشناس تئاتر که همکنون تئاتری را به نام یک زن تنها به زبان فارسی در شهرهای مختلف اروپا به روی صحنه برده. این نمایش برگرفته ای از یکی از کارهای داریوفو، نمایشنامه نویس مشهور ایتالیایی. خب دوستان، من یک بار دیگه تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا رو براتون پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 و 2042-06-03-87-41-50. خب حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه امشب، گفتگو با یک آمریکایی که بعد از انتخابات 22 خرداد به ایران رفته. بهتر صحبت رو کوتاه کنم و بریم و بشنویم گفتگوی ویژه امشب.
این روزها آمریکایی‌های کمی به ایران سفر می‌کنند، به ویژه در ماه‌های اخیر که ایران با بحران بعد از انتخابات روبروست. با خبر شدم که یک استاد آمریکایی مقیم دبی به تازگی از ایران دیدن کرده. مدت‌ها بود که می‌خواست به ایران سفر کند. و درست چند روز پس از انتخابات اخیر ایران به آرزویش رسید. او و یکی از دوستانش پس از گرفتن ویزا یک تور 2 هفته‌ای را انتخاب کردند که با ماشین آنها را به دیدن شهرهای ایران می برد. پای صحبت او می نشینیم تا از دیده ها و شنیده های او با خبر شویم. مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا کریستوفر تورنتون، استادیار زبان انگلیسی در دانشگاه شیخ زاید امارات متحده عربی است. اولین پرسش من از کریستوفر دلیل علاقه او به ایران بود. او در پاسخ گفت:
I've been interested in Iran for a long time, even before I came to the UAE. I've probably been into 10, 15, 20 years.
من خیلی وقته که به ایران علاقه مندم. خیلی قبل از اینکه به امارات بیام، شاید از 10, 15, 20 سال پیش، و به همون دلیل که تمام دنیا به ایران توجه داره، به خاطر مسائل سیاسی ایران و رابطش با آمریکا. بخشی از این علاقه به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی بود و بخش دیگر به خاطر فرهنگ و تاریخ. من میدونستم که از نظر تاریخی ایران خیلی با کشورهای عربی تفاوت داره. امپراتوری و فرهنگ ایران اگرچه به خاورمیانه تعلق داره، اما با بقیه کشورهای عربی متفاوته.
گمان میکنم شما مدت زیادی است که در امارات زندگی میکنید.
4 years. Yes, I had experience here and also I'd lived in Egypt for a year.
4 ساله. بله، من 4 سال تجربه زندگی در امارات دارم و قبل از اون هم 1 سال در مصر بودم. سفرهای زیادی در خاورمیانه کردم و با جهان اسلام، خاورمیانه و فرهنگ عرب آشنام. 15 ساله که در دانشگاه درس میدم. بیشتر کلاسای من درباره سینما، تئاتر و نویسندگی بوده. خودم رو بیشتر یه نویسنده میدونم تا یک استاد دانشگاه. بیشتر یه نویسندم که درس میده و نه یه معلم که گاهی هم چیزی مینویسه.
And I consider myself more of a writer who teaches than a teacher who does some writing.
سفر شما از تهران شروع شد. کدام شهرهای ایران را دیدید؟
Yes, started 3 days Tehran, went out to Kermanshah, then to down through Qom, Hamadan, Kashan.
بله، من 3 روز در تهران بودم و بعد به کرمانشاه، همدان، قم، کاشان، یزد، اصفهان و شیراز رفتم و ابیانه. جاهای زیادی رو دیدم، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاها. و جالبیش در این بود که همه جا رو با ماشین رفتم. این یک سفر جاده‌ای بود و من شهرها و روستاها و زندگی مردم عادی رو دیدم. در پمپ بنزین ها و دکان های میوه فروشی و زندگی روزمره در کنار جاده ها.
آیا فرصت معاشرت با مردم ایران را داشتید؟
Yes, that was one of the aspects of the trip too that I was very pleased. And
so بله، این یکی از جنبه‌های جالب این سفر بود و من فرصت کردم تا ایرانیان زیادی رو ببینم و هر روز عصر با اونا در کافه و رستوران صحبت کنم.
شما 6 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد ایران شدید.
بله، درست در بحبوحه تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات. پیش از رفتن به ما میگفتن که تهران ناآرامه و البته ما میدونستیم. انتخابات 22 خرداد برگزار شد و ما 28 خرداد وارد تهران شدیم. پیش از رفتن ما فیلم‌های تظاهرات رو توی تلویزیون میدیدیم و میدونستیم که کجا قراره بریم.
برخورد مردم با شما به عنوان یک آمریکایی چطور بود و چه احساسی داشتید؟
خیلی
ها و از جمله بسیاری از آمریکایی ها از من میپرسیدند که هیچ احساسات ضد آمریکایی دیدم. من مطلقاً چیزی ندیدم. برای من عجیب بود که مردم از دیدن یک آمریکایی در ایران تعجب نمی‌کنند. برخورد اونا عادی بود، نمیگم سرد بود، ولی خیلی راحت برخورد می‌کردند و در نهایت خوشحال می‌شدم. هیچ برخورد ناراحت کننده‌ای با کسی نداشتم. چند بار متوجه شدم وقتی از من می‌پرسند که کجایی هستم و من میگم آمریکایی، یه برق تو چشماشون ظاهر میشه. یه جور تحسین که ساختگی هم نبود. خیلی وقتها ما تعارف میکنیم که چندان واقعی هم نیستن، اما وقتی من میگم که آمریکایی هستم، به طور غریزی احساس یک نوع برخورد مثبت میکردم. من شنیده بودم که ایران یکی از کشورهای آمریکا دوست جهانه، به خصوص در میان مردم کوچه و بازار. در نتیجه من از این برخورد مردم تعجب نمیکردم.
Pleasant to hear that. I wasn't terribly surprised because I'd always heard that Iran was one of the most US friendly countries in terms of its the people on the streets and the society.
ایران را به عنوان یک کشور اسلامی چگونه دیدید؟
One of the things that I've said to several other people that asked me my perceptions about and it's very specific is gender interactions.
چیزی که خیلی به چشم میخوره و من به همه گفتم میزان معاشرت با جنس مخالف در ایرانه. در کشورهای جنوبی خلیج فارس شما هرگز نمیبینید که یک زن با یک مرد غریبه اصلا حرف بزنه. این حرومه و اتفاق هم نمیفته. اما چیزی که من در ایران متوجه شدم، توی پارک‌ها زن‌ها سر صحبت رو با من باز می‌کردن. برای اونا اشکالی نداشت که بپرسن چطوری و از کجا میاد، و این فقط یک کنجکاوی ساده بود. زن‌ها با پرسیدن این سوال‌های ساده سر صحبت رو باز می‌کردن. من یک چنین چیزی رو فقط در آزادترین کشورهای عربی مثل لبنان و شهرهای مثل بیروت دیدم. حتی در روستاهای ایران هم زنان پیری رو می‌بینی که با چادر کنار راه نشستن و وقتی از کنار اونا رد می‌شدم خیلی راحت سلام می‌کردند. یک چنین چیزهای ساده رو در کشور عربی نمی‌بینید. برخلاف کشور عربی، در ایران مذهب همه چیز جامعه نیست. من در سفرهام به کشورهای عربی متوجه شدم که اسلام چسب جامعه است. ارزش‌های اسلامی ضوابط زندگی فردی و اجتماعی رو تعیین می‌کنه. اما من این احساس رو در ایران نداشتم. اسلام یکی از عناصر اجتماع است و بعضی از مردم از بعضی دیگر بیشتر مذهبی‌اند. اما همونطور که یکی اشاره کرد و من تازه وارد هم احساس کردم، اتحاد فرهنگی ایران فقط به خاطر مذهب نیست. جنبه‌های فرهنگی دیگه هم حضور دارن. چیزایی مثل موسیقی، شعر، معماری و ادبیات. جنبه‌های غیر مذهبی و نه فقط مذهبی.
در این سفر متوجه نقطه نظرات مردم عادی هم شدید؟
Somewhat. I had some Iranian friends already, so it wasn't tremendously door opening.
تو اندازه‌ای من دوستای ایرانی زیادی دارم و در این سفر چیز خارق‌العاده‌ای اتفاق نیفتاد. با چند آمریکایی که به ایران سفر کرده بودن هم صحبت کردم. از اینکه ایرانی‌ها چقدر راحت صحبت می‌کنن متعجب شدم. مردم خیلی راحت راجع به چیزهایی صحبت می‌کنن که حاضر به طرح اون با رسانه‌های جمعی در داخل کشور نیستن. اما اونا با بیگانگان آمریکایی‌ها احساس راحتی میکنه. در این سفر من متوجه شدم شدم که ایران خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که از بیرون دیده میشه. من و خیلی از آمریکایی ها تا همین اواخر متوجه این موضوع نبودیم. موضوع فقط به یک حکومت مذهبی در ایران و جهان غیر مذهبی خلاصه نمیشه و یا اینکه در ایران فقط دو گروه تندرو و اصلاح طلب هست. وضعیت الان به این سادگی نیست. بعد از رفتن به ایران متوجه شدم که اوضاع اجتماعی و سیاسی خیلی پیچیده تر از ایناست و اصلا باورهای مردم رو نمیشه به سادگی دستبندی کرد. در کشورهای غربی این باور عمومی وجود داره که رهبران جامعه انعکاسی از خود جامعه هستند و این باور درست هم هست، چون که رهبران انتخابی اند و در نتیجه معرف جامعه هستند. ولی در مورد کشوری مثل ایران این قضیه صدق نمی‌کنه. به خاطر تصویرهای تلویزیونی از تظاهرات ایران، ما که در ایران بودیم نمی‌دونستیم که چقدر در آمریکا به اون توجه شده. اما وقتی از خواهرم در شیکاگو پرسیدم، او گفت که پوشش خبری رسانه‌های آمریکایی از حوادث پس از انتخابات ایران خیلی زیاد بوده و تمام روز اخبار ایران رو با تصاویر و تحلیل‌ها پخش می‌کردن. حالا مردم آمریکا تصویر روشنی از ایران دارن و خیلی با مردم ایران احساس همدردی میکنن.
So I asked my sister back in Chicago, was there a lot of media attention? Oh, she said it was huge every single day, just lots and lots. All the news was just flooded with images from Iran of the protest and the analysis of what was going on. So people got a starkly different image and much more sympathy for Iranian society and Iranian people.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا باز هم دوست دارید به ایران سفر کنید؟
Yes, very much. Yeah, there was a lot of parts that I country I didn't get a chance to see. I really glad that I did see some of the core primary areas in the major cities. But I'd like to see Tabriz up in the north, up near the Caspian, up that whole area.
بله، خیلی زیاد. خیلی از جاها بود که فرصت نشد ببینم. خوشحالم خیلی از شهرهای اصلی رو دیدم. ولی دلم میخواد تبریز رو هم ببینم. همینطور ساحل دریای مازندران رو.
حالا که سفر شما تمام شده، آیا قصد دارید چیزی بنویسید؟
Well, I already have, yes, one that's been submitted to a publication in the U.S. and I have a few more ideas for essays, articles based on the experience. And one of the focus for them, I think what would be so useful to a, I think, very appealing to Western readers, especially American readers. There's so little that really describes the feel of the streets and the people and the interactions and with people and what their ideas and what the daily life is like. And so the things that I have in mind aren't analytical, critical types of kind of writing, but a little bit more narrative that would bring the experience to life, or people would have experience, have a sense of what the encounters with the people is like.
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتگوی سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی را میشنیدید با کریستوفر تورنتون، استادیار انگلیسی دانشگاه شیخ زاید در امارات متحده عربی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
بله دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودین که به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. بار دیگه تلفن‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف ایران با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. خب دوستان، همچنان روی همین طول موج بمانید. موسیقی خواهید شنید. راست ساعت 9 شب با مجله شبانگاهی باز با شما خواهم بود. تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.